خود این محل بحثه.
بعد میگن خودم اون داخلی
بعضی هم میگن استثنائیه.
ای خارج بدونی که میشه گفتش که
میتونه این هم مثل او بشه. یعنی پس شما الان به یه ضابطه ای دست پیدا کردید، یکیش استثابه،
یکیش
کتبه، یکیش شاید وجود خبر واحد بشه. مثلا تو وجود خبر واحد سر چی کار میکنه؟ سر خبر زراره. خبر زراره که مال من نیست، مال علم رجال. من رو خبر زراره بود خبرای هر خبر الواحد و جدول رو بیاره خبراش بود مال او قیاسی هم که خبر بود الخبر الواحد و جدول از میشه در بردم. دوباره بگید اون قیاسه روی کتاب و سنت بیاده شده، یعنی مثلا رو آیه نبع بیاده شده. پس خود او بازم اصولی نیست، فقط این رسد یه مسئله اصولی داره. جان یعنی میخواد بفرمایید که کجای عبارت دلالت میکنه که تعیینی برمیگرده به تعیینی؟ تو عبارت رو دیگه که بقیتون شه از دلالتون اختصاص لفظ به معنا الحاصل هذا الاختصاص من الکثرت فی الاستعمال.
اون همینه
بس که بالاتر یعنی سوال بعد سوال اولو دارن جواب میدن. بالاخره شما تقسیم وظیفه تعیینی دارید که این بیان که معنای حقیقت و تخصیص و جعل ها ایشون دیگه بله بازم دارم بازم میتونم توجیه کنم دوباره های مفاجئ جا بحث دیگه عوض شده ان شاء الله. حالا دیگه بذارید یه چیزی بمونه که ما بعدا هم بتونیم خدمتون باشیم و الا دیگه اگه همه چی رو کنیم دیگه آره سخت جان. ما قدیم مثال میزدیم، حالا یکم سلام علم بشید، گفتیم که تدریس مثل قدیم بود این کارتای فوتبال و کارتای ماشین بازی میکردن. کسی که میخواد تدریس دوره ای داشته باشه باید فن و فوت و کارت بازی بلد باشه. بود بعضی رفتا مثلا بعضی از تیما بعضی از ماشینا قدرتشون بالاتر بود، نمیدونم تعداد گل زدهشون بالاتر بود، اون دو سه تا آخر رو نگه میداشتن بعضی آخر رو میکردن که بازی باش ببرم. حالا اینطوریه قضیه، باید چرتش بمونه برام موقع الا اگه همش رفت دیگه همین اول کارت دور مقدماتی باز نشد باید بشه. حالا برسیم ان شاء الله شه جان. بیانی که در موجز گفتیم و داری دیگی اون بیان رو آقای عزیزی هم همون جلسه اول اشاره کردن. دوستانی که مطالعه کردن مطالبی رو که در موجز خدمتشون بودیم به نظرم میاد که احساس میکنن که بحثی که الان داریم میکنیم دقیقا یک مشرب دیگه است، از یه ره گذر دیگه ای وارد بحث وقت شده. بیگار بود یای عزیزی درسته؟ اون مطلب که منتها علیه اون حرف بود یه ورود دیگه ای تو بحث برده. ما الان ببینید ما یادمون نره، ما درس خارج نمی کنیم الان. ما پارسال کتاب موجز خوندیم، امسال کتاب اصول فقه. اصول فقه رو با مبادی خودش باید ما یاد بگیریم، موجز هم با مبادی خودش. اون موقع میشیم ملای کتاب. یعنی این کتاب بدن دستمون انصافا میتونیم شهادت بدیم که خوندیمش. منم فعلا تا اونجایی دارم میگم که مطالب کتاب مفتنی بر اونه. حالا صحتش، سقمش، تلفیق بین اطلاعات موجز و اصول فقه و محاکمه احیانی که ما داریم بین این دوتا دیگه کار الان بود. خب دیگه الان مطالبی هست که نگفتیم اینجا اصلا اصلا متعرضشون نشدیم. فضای کلاس هم اون مطالب بر نمیسازه. دقیقا فهمیدیم؟ حالا تا ببینیم ان شاء الله برای ظرف مشاوره باشه یا یه سری حالا مقالاتی داده بشه دوستان من ببینم، بعد اینا رو به استاد مشاور من ارجاع بدم، بگم استاد مشاور من تو گروه مشاوره ای که اگر ضعفش باشه حل کنه اونجا، بعد میشه اونجا یه مقداری از این حرفا بیشتر بده. تو فضای عمومی من فقط وظیفم اینه که فعلا این کتاب رو جا بندازم. به نظر من میاد که شما اطلاعات موجز رو باید پیش مطالعه بکنید، بیاید سر کلاس همون ملاتی که عرض کردم که وقتی دارم اصول فقه میگم بفهمید دوتا مشربه. خود این فهمیدن دوتا مشرب خود این یه هیهاتی میطلبه، یعنی همین الان کسی به راحتی نمیفهمه اینا دوتا منظرن و دوتا سبک ورودن با دوتا پیش برد. حالا ما فعلا اینو یواش یواش بریم جلو تا ببینیم انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، صلى على محمد وعلى آله الطاهرين. خلاصه عرض ما در جلسه سابق به اینجا رسید. من دوستان عزیز، این طور که بحث رو داریم در واقع شفت ریزی میکنیم از بنیان کار با این سابقش، اگر شما این مود این سیر رو که داریم عرض میکنیم مد نظر قرار بدید و خوب ضبط بکنید این مطلب رو، بعدن برای مطالعه بعضی کتب اصولیتون به دردتون میخوره. چون عمده کتبی که الان ما داریم مثل حلقات که من میخوام کار کنم الان ها، این کتاب ها بالاخره خارج از حیطه این اساتید فن نیست، یعنی شیخ آخوندی بودن مطالبی فرمودن که استاد القوم اینا، بعد از اینها یه محقق نائینی بازم یکی از خریج های فن اصول، بعد از این آقایون بقیه ای که این وسط حرف زدنه از محقق مظفر رحمت الله علیه که واقعا هم قشنگ نوشته این کتاب رو، یا شهید سعد یا مرموهای خوبی رحمت الله علیه، اینها همه تلامیذ این مدرسه هست. اشکال یکیه، سبک جوابها فرق میکنه. الان با این توضیحی که بنده عرض کردم، اگر کسی احیانا رفته باشه مثلا حلقه ثانی یا حلقه ثالث شهید سعد رو دیده باشه، میفهمه که شهید سعد خواسته به این اشکال چجوری جواب بده. لذا استدعایی که دارم من با این بیانایی که دارم عرض میکنم، فعلا اشکالات حول و اطراف و تا رو نمیگم، مخ اشکال با مخ جوابی که ایشون خواسته به اشکال بده، شما این مسیر رو که اطرافش هزار تا گردنه و در رست شما الان طی بکنید، بعد برید کتابای بعدی رو ببینید، اینا خود دستمایه اولیش، یعنی تو مسئله درک اشکال خیلی مهمه برای ما. لذا خواهش میکنم این سیر رو که داریم میریم این رو این مقداری مد نظر قرار بدید. خلاصه این مطلب به اینجا رسید که ما وضع رو معنا کردیم، گفتیم که وضع جعل و تخصیص، گفتیم وضع دلالت عقلی و دلالت علمی معلومی نیست، دلالت لفظی دقیق تر بگیم وضع به اصطلاح اصولی، یا اگر بخوایم تعبیر دقیقش رو به کار ببریم دلالت لفظیه از سلخ دلالات عقلی و طبیعی نیست، دلالت وضعی و اعتباریه. گفتیم لذا اصولیین اومدن در منطق این بحث رو اضافه کردن که یعنی قصد دلالت و لفظیه الى لفظیت و غیر لفظیه، این میراث اصولی وقت بود که به منطق وارد شد. خب بعد گفتیم که اینجا خب این مطلب بدیهی بوده که سوالی پیدا شده بود که این سوال باعث شد که محقق نائینی فتوا بده که دلالت عقلیه. اون سوال چی بود آقا؟ نهایت بودن الفاظ و معانی رسول که این با واضع مشخص بودن و واحد بودن سازگار نبود. آقای مظفر هم جواب داد که اگر ما بخوایم دقیق بشیم با واضع مشخص بودن سازگاره، با واضع واحد بودن سازگاره، بالاخره نتیجه تابع حد وسط استدلاله. حد وسط شما اگر بی‌نهایت بودن الفاظ و معانیه، این بی‌نهایت بودن دیگه که واضح واحد نمیتونه بی‌نهایت معنا تصور کنه و بعد بی‌نهایت لفظ برای این معانی وضع کنه، اینطوری میشه. اما مشخص بودنش چه اشکالی داره؟ یعنی انسان مشخصی باشه، یعنی وضع تعیینی باشه، اما ما با واضع واحد کار نکنیم، با سبت واضح کار کنیم. بعدش هم سیر تاریخ تطور علم لغت رو خیلی زیبا به عنوان معید این سازمان توضیح دادیم. بعد اومدیم سراغ سوال بعدی، گفتیم که آقای مدبر اینجا یه سوال دیگه ای رو خواسته جانم. یعنی ما در منطق تقسیم دلالت به لفظ غیر لفظی در سابق نداشتیم. مثلا در کتب سابق اگر نگاه بکنید تقسیم و دلالت لفظی یا لفظی و غیر لفظی وجود نداره. یه حرف که آقای مزفر اومده زده این با استفاده از سرمایه اصولی خودش بوده. جان میگه دلالت وضعیه مثلا یا دلالت عقلیه مثلا، منطقی رو حیث لفظ به ماه و لفظ یاد کار نکرده. این مقدمه مبسوط باب الفاظ که ما موقع منطق میگفتیم آقای طلبه های یه مقداری دقت کنید کتاب آقای مزفر در المنطق دو تا مقدمه داره. چرا دو تا مقدمه داره؟ این یه دردی بوده به قول آقای مطهری که این مرد بزرگ داشته برای حل یه مشکلی، یعنی مشکلی ایشون عبیسه ای پیدا کرده اینجا خواسته حلش کنه، اینطوری حلش کرده. یکی از مقدماتش الفاظشه که الفاظ رو مبسوط کرده. به این بس در کتب سابق بازم نیست. اینا همش دستمایه زبانشناسیه که ما در سطح علم اصول به دست آوردیم. اگر نبود این زبانشناسی دقیق و اصولی شاید ما به اون مقدار دقت‌های لفظی تو منطق نداشتیم. حالا گفتیم ایشون یه سوال بعدی رو جواب داد. سوال بعدی که بازم سوال بسیار بسیار مهمیه و از خود کفایه هم مطرح بوده تا به بعد و الان هم بابش واسعه هنوز تونید که جواب نهایی داده بشه، این مسئله که اگر ما اومدیم وضع و معنا کردیم به جعل و تقسیم و تقسیم الوضع الی تعینی و تعینی چی میشه؟ وضع تعینی اختصاص و لفظ بالمعنا، یک نحل ارتباطی که بین لفظ و معنا ایجاد شده، اما جائل مشخص نداره. شما سوال اول سر جائل واحد و متعدد بود، درستش کردید، ارادتمندتون هم هستید. اما الان بحث بر اینه که اصلا ما در وضع تعینی جائل مشخص نداریم. قبول این که حقیقت الوضع جعل و تقسیمه با تقسیم وضع تعینی و تعینی ناسازگاره. بازم آقای مظفر جواب دادن که آقا حقیقت الوضع یعنی ماهیت الوضع یعنی روح اولی وضع، روح اولی وضع یعنی اون فونداسیون اولی که باب الفاظ سرش میخواد سوار بشه. این مطلب بدیهیه که ما وضع امون واضع میخواد. حالا مشکل وضع تعینی داریم، چون میگه که بدیهیه که من واضع میخوام یه طرف، او طرف هم بدیهیه که من وضع تعینی دارم، اینا چی باید با هم جمع کنم؟ آیا مزفر میگه که خودتور جمعش میکنید که ریشه اولی انعقاد الفاظ جعل جائلی بوده، اما بعد از جعل جائلی ما که ذوق و سلیقه افراد خود نمیتونیم درش تخته کنیم. الفاظ بودن استعمالات مجازی بوده، از روزی که الفاظ بودن ذوق و طبع بشر هم که کنارش قرار گرفت، بلاغت و استعمالات کنایی و استعارات و مجازات بوده. یا اشکال داریم اینا؟ وقتی کنارش قرار گرفت استعمال مجازی درست شد، وقتی استعمال مجازی شد ممکنه کثرت استعمال در معنای مجازی به قدری ادامه پیدا بکنه تا آید و رفتن به مجاز مشهور و ثم وضع تعینی حقیقی بشه. پس روح وضع تعینی ما هم به وضع تعینی رو میگرده، یعنی اول و یوم باب الفاظ درست شد با جعل. حالا اینا رو گذشتیم جلسه پیش، حالا میخوام بریم پله بعدی. یه سوال دیگه ای من میخوام بازش نکنم دیگه بیشتر از این، یه مقدار برم جلوتر بعد چشم، چون دوباره خود این سوال بعدی دوباره یه ارزشی داره مثل دو تا سوال قبل، صدای وقت قبل نشه. این دفعه یه مسئله دیگه ای وجود داره تو علم اصول به نام اقسام البعض. اقسام البعض رو دوستان در کتاب علم موجز خوندیم. الان با بیان آقای مظفر دوباره اقسام البعض رو رسیدگی میکنیم، بعد که با بیان آقای مظفر اقسام البعض رو رسیدگی کردیم، بعد برمیگردیم سوال اصلیش رو میگیم. آقای مظفر ورودش تو اقسام البعض خیلی زیبا نگاه به اون سوال داره، سوالی که وجود داره تو این بحث. حالا ما اول ورود آقای مظفر رو بگیم، تو خود این ورود یه ارزش خاصی داره، یعنی خود این ورود نمره داره چجوری ورود کردن تو بحث اقسام البعض. حالا اول ورود رو ببینیم تا بعد سوالش رو مثلا. این ورود دوستا ثمراتش بیشتر از خود این بحث اقسام البعض هم هست. بعدا ان شاء الله در کتابای بالاتر مشکلات دیگه تو بحث اقسام البعض وجود داره که ورود های مظفر همه اونها رو میخواد حل کنه در واقع، یعنی ایشون یه تلی از اشکالات اینجا میبینه، با این ورود میخواد همه اونها رو رسیدگی کنه. حالا ببینید آقای مظفر بیان میکنه که بعد دلالت قد تقدمه که علم المنطق که ان دلالت یتقدم به عنصرین دال و مجبور. من یه جال میخوام یه مجبور میخوام که تو دلالت عقلی من مثلا دال من دخان بود، مجبور من نازم تو دلالت لفظی من قرار دال من لفظ باشه، مجبور من معنا. پیشا پیش یه نقطه رو تذکر بدیم با آقایی اونم بودیم، ما سیر استعمال رو از سیر وضع باید جدا کنیم. استعمال تحقرائی سیر کردن بازگرده به اول وضع حرکت رو به دلور، یعنی من تو باب وضع با همون موزیک های روزم فردار من یه سری معانی داشتم میخواستم تفکیم کنم تا یکتر آره انسان به اندرم دهیم الفاظ هست لده کرد آقای پس اول با معنا کاری کرد بعد به دست میره استعمال به دست. شما وقتی از روی کرد دست روی شنبید با بروز دست به فضای ذهن شما، شما به معنا مستقل میشید، واژه از معنا اومد دست تولید کرد، شما از لفت میرید سیر معنا برید. پس سیر وضع استعمال را از هم دیگه منطق یادتون باشه. ما یک مبنایی رو در باب وضع در باب لفظ توضیح دادیم که لفظ وجودون جعلیون تنزیلیون آی شاکری للمعنا خب وجودون جعلیون تنزیلیون للمعنا. چرا جعلیون تنزیلی؟ چی شد که اینو گفتیم؟ گفتیم خلاص از مقوله صوت یه صدایی تو مثلا از مقوله کیف نفسانیه یا کیف مسموعه علاوه فلسفی بذار در یکم بررسیش کنیم. یه موجود حقیقی تو عالم خلقت هست به نام صوت. این صوت هم یه ماهیت خاصی داره درست جان؟ این چیز داشته من یه معنایی هم هست جدار. جدار هم یه موجود حقیقی تو عالم خلقت تا از مقوله جوهر یه چیز دیگه ایه یه ماهیت دیگه ایه. خب اینا دو تا شیء هست، دو تا موجود تکوینی و واقعی هست. آقای مزفر میگم همینی که من میگم دلالت اعتباریه، دلالت وضعیه، عقلی نیست، چون دو تا موجود تکوینی که رفت علمی معنی اینطوری و هم ندارن که الان شما دارید میگم این از مقوله صوته، اونم از مقوله جداره. این صوت هم نه علت اونه نه معلول اونه، اینطوری بود دیگه. ایشون میگه که پس این صوته چجوری داره ربط به اون معنای تکوینی پیدا میکنه؟ میگه جائل میاد گره تو میزنه به همون دیگه، قرارداد میاد درستش میکنه رابطه. قرارداد که رابطه رو درست کرد، از حالا به بعد در اثر کثرت استعمال یا هزار عامل دیگه که حالا فعلا به این عواملش کاری ندارم، عوامل تو علم بلاغت، یواش یواش به طوری این لفظ ارتباط رو با اون معنا قوی میکنه که یواش یواش کسی دیگه به ماهیت تکوینی این صوت نگاه نمیکنه. مثل چی؟ مثال بزنیم تابلو راهنما رنگی. شما وقتی تابلو راهنما رنگی دارید لدن نظر به تابلو راهنما رنگی هم اول لحظه شما از تابلو راهنما رنگی دید جسم آهنش یافت به لذتش رو میفهمید یا میفهمید که آقا مثلا پیچ خطرناک بخواد بپیچید؟ مکاری که جنسش رو به حقیقتش ندارید که اون معنایی که این برای او قرار داده شده مرتبط میشه. خاصیت علامت اینه. گفتیم ایشون میگه که لذا اون اسم رو که در عربی ما گفتیم از ماده مستمره نه از ماده سموه به معنای برتری ماده این بود برتر به معنی علامت نه الفاظ رو ما علامت برای معنا قرار میدیم. لذا میگیم اسم از ماده برتره علامت اینه. ما باید به خودش ملتفت نشیم، یه چیزی که ما برسیم او به دیگه قرار ملتفت بشیم. اگر این شیء خود نما باشه دیگه دیگر نما نیست، او علامت بودن یه سوال میره. ایشون میگه لفظه حالا به کسرت استعمال یا به هر طریق دیگه به قدری رابطش با معنا قلید میشه که میشه علامت برای اون معنا، به طوری که وقتی لفظ رو میشنویم دیگه ما خودش رو مد نظر قرار نمیدیم، از لفظ معنا پی میبریم. میشه وجود و لفظه وجود المعنا. احسن حفای مزفر بود در منطق، در منطق میگیم اصول نیست بله. وجود اللفظ وجود المعنا. بعد هم مزفر بود میگیم وجود اللفظ وجود المعنا طبق ای توضیحی که من دادم به منهونهای از هست. وجود اللفظ وجود المعنا نه یعنی دوتا ماهیت ها یکی شدن، اشکال فلسفی بهم نگیر، یعنی وجود جعلی للمعنا، وجود لفظی للمعنا، وجود تنزیلی للمعنا، مجازن به جای اون معنا نشسته، علامت برای اون معنا. درست شد؟ خب پس دوباره ببینیم حالا تمام این توضیح که من دادم چی رو میخوام ازش استفاده کنم؟ استفاده کنم لفظ یک موجوده، معنا هم یک موجوده باشه و بینهما ربط اعتباری وضعی و جعلی و قرار داره. حالا که این دوتا دو موجودن واقعا و شما تونستید این مقداری از همدیگه منحازشون کنید، حالا بهتون میگم این دو موجود میخوان اندل انسان حاضر بشن پیش من، به دست من بیا. بخواد دوتا موجود تکمیلی هم دیگه، من چجوری به اینا دسترسی پیدا میکنم؟ دو موجود حقیقی هم که من میخوام دستشون پیدا بکنم، لابد لحصول این دو موجود نزد من من سببه. دو تا موجودن من میخوام دست بهشون پیدا کنم، نبودند سپس ایجاد شدن پیش من. چی شد که اینا اومدن پیش من؟ من باید یه سبب برای حصول لحظ و یه سبب برای حصول معنا داشته باشم. چون یک برهان فلسفی میشه اینجا همین دو اینا دو موجود هست که نبودن ایجاد شدن. من سبب ای ایجاد ما لنفس الانسانیه اندن نفس الانسانیه. چی شد که اینا پیش انسان ایجاد شدن؟ باید دلوش خوزی بودن. پس هم لفظه هم معنای اسباب و حصولی میخوان اندنا اسباب. حالا فعلا دوستان عزیز حواسان رو فعلا ما با اسباب و حصول لفظ کاری نداریم. اسباب و حصول لفظ بمونه برای بعدن. با چی کار داریم؟ با اسباب و حصول معنا. لذا حالا وقتی تصمیه رو درست کنیم چه به این اقسام و ذر میگن اقسام و ذر اقسام اربعه میگن اقسام و ذر به حسب معنا. اقسام و ذر به حسب لفظ نیومده بعدن میاد. حالا ما تازه آفریم، حالا ما تازه فهمیدیم که چرا اصولی میگن اقسام و ذر به حسب معنا اقسام و ذر و حسب لفظ. یعنی یه بار داریم سر لفظ به اسباب و اصولش بحث میکنیم میشه اقسام الوضع و حسب لفظ. یه بار داریم سر معنا و اسباب و اصولش صحبت میکنیم بگیم اقسام الوضع و حسب لفظ. ما وقتی میخواد امتحان شفایی بگیریم برام حدود بخش تخصصی فقه و اصول و دورای تخصصی فقه و اصول یکی از سوالات عمدمون این بود. یک سال با یک سوال اینطوری 15 نفر ما رد کردیم. گفتیم آقا فرق چرا ما میگیم اقسام الوضع به حسب المعنى اقسام الوضع به حسب اللفظ توضیح شده برام فکر کنده خود. این سوال رو فقط تو موجز درست بهش پرداخته نشده. یعنی شما با عبارت موجز به سر این مطلب پی نمیبرید. لذا اگر یادتون باشه ورودی که تو موجز کردی تا بتونی اقسام الوضع رو درست بکنی و اقسام الوضع به حسب اللفظ هم درست بکنی یه ورود لایتشبه بود. اونطوری که باید چپ نمیشد آخرش. اون ورود مالی یک کسی بود، اینم ورود مالی یک کسی دیگه. آقای مظفر اینطوری اومده شده. پس آقا فتح السلام ما ذکرنا از این توضیح بسیار زیبای آقای مظفر ما فهمیدیم که لفظ و معنا دو موجودن یک. در اصطلاحات میگم دو موجودن یک. این دو موجود نبودن سپس ایجاد شدن پیش من. دو حالا که نبودن سپس ایجاد شدن محتاج به سبب و علتی هم در ایجادشون. ما در طی دو فصل یکی اقسام الوضع به حسب اللفظ یکی اقسام الوضع به حسب المعنا اسباب و حصول لفظ و معنا رو برای شما پیگیری و رهگیری میکنیم. ببینید اینا چجوری به وجود میاد. مقداری کمکاش میکنیم اینجا. حالا میخوایم بریم سر اقسام الوضع به حسب المعنا. آقای مدفر میگه سبب حصول معنا حالا معنای ان یه شیئه که ما میخوایم این معنا رو شما خودمون ایجاد کنیم. این یه شیئه زید امر دیار در خورشید یه شیئه ما مثلا معنا که میشه محاصل کنیم خواهی که سریع صورت دوباره یادتون داریم که ما در المنطق یه مقدمه فلسفی و اجمالی توی این بحث خوندیم. اینجا میخوام یکم کمکاش کنیم خب او حرف چی گفتیم اونجا بازم یادتون بیاده دل اشیاء وجودات اربع احمد در روحانی برای اون به شما یاد داریم که نفس انسان در مرحله حصول معانی اشیاء وجود ذهنی اشیاء گفتیم وجود ذهنی دیگه گفتیم دل اشیاء وجودات اربع وجود خالدی وجود ذهنی لفظی و اون جایی که میخواد به وجود ذهنی اشیاء نائل بشه منفعله. منفعله یعنی چی؟ یعنی خارجی بود من چشم اتباس کردم تصویر اومد داخل ذهنم. چش اتباس کن اگه مردی تصویر نگیری ها؟ میتونی؟ سوال در پیدایش و حصول این معانی در طبع نفس ما منفعل از خارجی حواست ما با خارج که ارتباط برقرار کردن زاغوله در انسان یولد و هو خال نفس من کل علم و فکرت فعلی سه با حاضر استعداد فکری هیچی ندار فقط این استعدادش میتوانست عالم بشود آی مزفر گفت گفت اما فعضا اصبح یزوق و یشم و یلمس و یراه قوله من الاشیاء و یتأثر منها از تأثر مناسب یتأثر چه معنایی داشت؟ همین دریافته معنی فلسفی دقیقشو بگید ببین که شورا یه چیز دیگه گفتن اینا اومدن وارد نفس انسان شدن حالا اون مطلبی رو که اونجا گفتیم که ما منفعلیم حتی خواهد بکنم کنیم یکم اونو بذاریم پیشتر ادامه رو تیم بریم جلو آقا میفرمایید که آمد برای اینکه این معنا دستم بیاد یعنی وجود ذهنی شیء علم که دستم بیاد برای اینکه بتونم به تصویر شیء علم نائل بشن یه قدم اینه که من خواستم ارتباط با خارج برقرار میکنه از ارتباط با خارج میگه درست دوستان خواهش میکنم بازم خوب دقت کنید به عرض بگید این که خواسته من تو چشم من قبضه باطره ارتباط با خارج برقرار کنه و تصدیق شدی رو میگیره این روش برای همه مفاهیمی که پیش منه به درد نمیخوره. چرا؟ خیلی چیزا مادی نیستن. خواسته من با مواد ارتباط برقرار میکنه. خواسته مجرد ما خواهم فعال نشده. یه حس باطنی هم داریم. او فعلا ان شاء الله سر جاش باید بیاد. الان ها خبری نیست. فعلا منم یه حس ظاهره. حس ظاهر من با اشیاء مادی ارتباط برقرار میکنم. پس یه سری از اشیاء که مادی نیستن با این روش من نمیتونم بهشون دست بگیرم. یه سری مفاهیمی دارن که مفاهیم کلی هست. اونا رو هم با خواسته نمیتونم بهشون دست بگیرم. مفاهیم کلی چی بودن؟ بازم یادمون بیاد. یادمون گفتی که اسم حسی داریم، خیالی داریم، بعد عقلی میرسیم. کلیات، معقولات، نقط مرحله عقل هست. من چیزی که با خواسته، با ارتباط خواسته با خارج به دست میارم، تصویر ذهن دارم، مفهوم انسان. مفهوم انسان که یک واکنشی از مفهوم ذهن به دست میاد در خزانه عقل انسان. دونید که من به این راحتی بگم همه ادراکاتم رو میتونم با حواس فهمیدارم از خارج تحمیل کنم حواس رو بگیم یه مقدمی بعدی آه این توضیح میدن میگن که ما اینجا میخوام یه رابطه کلی براتون بیان کنیم برای اونجایی که من میتونم اون معنای علم رو به دست بیارم اون معنای علم که معنای شیء منه که بر قرار مدلول در اون دلالت قرار بگیره این سبب اینها سبب اون معنا یا ارتباط من با خود خارج اون شیء که نتیجهش اینه که مستقیما همون چیزی که اینجا دارن به دست بگیره سبب و حصول این معنا ارتباط حاسته با خارجه حاسته من همون چیزی رو از خارج میاره که الان اینجا هیچ فرقی با هم دیگه نداره آقای مدفر میگه که این یه قسمه دیگه اونجاییه که حاسته دخالت نداره اونجا که حاسته دخالت نداره من
از جد معانی دیگه که پیشم بوده به این معنا ها زائل میشن. پس یا یه سمری حالا من دم بشم به شما گفتم ارتباط ماسته با خارج میشن، یا یه سمری یا ممکنی یه چیز دم بعدا براش کتاب بشم از منشه ارتباط ماسته با خارج میشن یه چیز دیگه باشه. یه طوریه که من تو اسباب و اصولم یه چیزی وجود داره که همین چیزی که اینجا تو مستقیم به من میده طارقا، نه اینطوری نیست، یه چیزی اونجا دارم که از طرف معانی بریده من باید با استفاده از اون معنا به این تصویر اینجا پی ببرم. آقای مزفر که این قسم دوم حالا این قسم دوم باید این معناه به یک نحوی حاکی از این معنا باشه. حاکی از این معنا بودن یعنی چی؟ یعنی باید اون معنا وجه و عنوان برای این معنا را قرار بدم تا من بتونم از اون معنا بهش برسم، و الا اگر اون معنا حاکی از این نباشه، وجه و عنوان این معنا نباشه، یعنی بین اینها تبادل باشه، ارتباطی برقرار نشه، اگه نمیتونم این معنا را از دیدم او در بیارم دیگه، او سبب این ها داریم میدونیم پس به صورت قضیه تجربیه اسباب و حصول این معنا چجوری هست؟ یا اسباب خودشه که میارتش، یا این که نه یه چیزیه که وجه و عنوانه، یه چیزیه که یک معناییه، اون معناه که اینجا قرار داره، اون معناه باید یه ارتباط باید داشته باشه که بعد بتونه از این معنا حکایت کنه. وقتی دست من به اون میرسه از تو شکم اوی متولد میشه برای من. مثالش بعدا میدیم مثالش میشه به تو پس مثال استاد از مرامه درست شد؟ نه یادیم اونجا من یه طوری بود، این یه خصوصیتی داشت خودش اطلاع به دستم نمیرسه، اما یه معنای اینجا داشتن، این معناه در ذهن خودش میتونه اینا رو نشون بده، لذا من با اون معنا به اینا پی بردم، انتقال به اینا پیدا بکنم. آقای مزفر میگه حالا حتما توضیح بدن، حالا عبارت های اصولی شده اصولی گفتن تصور یا به نفذت یا ها به وجهه. این با چه باهی اینجا؟ باهی سببیته، تصوری که به سبب خودش ایجاد میشه مستقیم میاد کارش هم نده با حضرت. بعضی موقع تصوری که به وسیله خودش نمیاد، ما خودشو فعلا در دستمون نیست، به وسیله یه چیز دیگه این یاد که اون چیز بعد به عنوان اینه حاکی اصلیه. پس این زمیره ها به کی برمیگرده؟ به خود این تصوره برمیگرده شان؟ به سببش نه من اولی کنم به عالم الفاظ ممکنه به صورت استعارت معنا کنم، اما نه برهان من که گفت اینا اسباب و حصول معنا علاوه فلسفی علاوه لوقل بشه به استعارت طبیعت فرق زیادی وجود نداشته باشه، اما از لحاظ فلسفی اون جایی که علت دیگر سببیت است. درست شد؟ خب تا اینجا دیگر خواهیم بیاییم
خواسته ما چی رو به ما میده؟ عنوان یا اون خواهی خواسته ما
اون جایی که ما مخواست تصور به نقص داره کنیم که خودش خودشه داره که دوتا یکی هست یاد نیستیم فرق بیرونی ها خارجش. اما اون جایی که به درشه با اون ماه داریم کار میکنیم خارجش که خارج موزیم که حاضره من در فرق من این معنایی داده کنم درست درست من با اون خاصه به این این نرسم یه معنایی دارم به دوست داره یه معنای به نام وای من با این معنایه میخوام که بگیرم خاطره من چقدر دخالت داشت؟
من ما بگم دیوانه وای به این بازم یه سرابی دیگه این خاصه در خود وای
من بگیرم نه نه وای این دیگه نه وای خودش چون در ذهن خودش این روز بیده داشته باشه مثلا مثال اتخام بزنم چون بعدا باید اون مثال بحث کنم سر امکان و بوی بحث باید میکنیم مثلا فعلا با مثال بعدی دارم میگم درست که باید او در شکم خودش بتونه مرآتیت برای داشته باشه بعد با عنوان نگاه مثال رو من میگه آقا میگه پس تصور تصوری که من دارم یا به نفس تولید میشه یا به درشه تولید میشه این یه قدر بعد میفرمایید تو حالا یه چیز دیگه هم بگید تصوراتی که دست من هست تصوراتی که دست من هست یا کلی هم یا جزئی هم کلی هم چی؟ یه تو حالت هم بگید جزئی هم چی؟ یه هم تر از تو حالت هم بگید دست تصورات من یا کلی هم یا
جزئی هم
آقا کلی و جزئی وقت به چیه؟ وقت به تصور یا وقت به اون چیزی که به نفست یا بوده وقت به اون سبب است یا وقت به این معنا هست؟
وقت این معنا هست
پس چه اتفاق میفته از هر میگه تو با هم دیگه؟ میگیم تصور کلی یه بار به نفست به دست من میرسه یه بار به وجه تصور جزئی یه بار به نفسه به دست من میرسه یه بار
به وجهه به دست من میرسه
تصور جزئی که به نفسه یعنی بعد خاص برای جزئی و کلی کلمه خاص و عام به کار میبرن خاص یعنی جزئی عام یعنی
کلی
بعد خاص موضوع ده خاص وضع من یعنی اون اسباب و حصول من بله اون اسباب و حصول من ها اسباب و حصول من که میخوان منو به اون معنا برسونن کارت هم به نفست به نفست یعنی خب اینم جزئیه این که جزئیه اینم به نفست یعنی اینم جزئیه وضع من ها موضوع الله من ها کارت هم وضع من آمده موضوع ده منم آمده به نفت
یعنی کلیه
آمده موضوع تصور کلی رو میخوام به نفت به دست بیارم تصور کلی رو به نفت به دست بیارم یعنی وضع من آمده سبب حسین من آمده موضوع ده ایش هم که خودشه آمده این هم خودشه بکنم
خاص و عام یه جزئی و کلی
یه نفس و بوده سر اسباب را زیاده میشه این تقسیمی که من دارم میکنم سر اسباب و حصوله تقسیم تصور به جزئی و کلی وقت کیه؟ خود اون تصور هست مجدول هست
در آقای چونی دارم میگه؟
به این میگم خاص استراحاً به این میگم خاص آقا میگه گاهی اوقات تصور جزئی رو به نفسه به دست میارم به نفسه به دست میارم یعنی بعد من آقا خاص جان
نه
آقا یعنی جزئی دارم اون کلی بیاده میکنم ببین بعد امن دوباره بیا بعد امن خاصه یعنی به نفسه تو کجا جایی موضوع خودم هم خاصه گاهی وقت وضع من عامه میشه تصور کلی که به نفسه باشه موضوع وضع من عام موضوع وضع من عام میشه گاهی وقت نه وضع من عامه موضوع وضع هم خاصه وضع عام موضوع وضع خاصه یعنی که این معنا کنید وضع عامه یعنی چی؟ یعنی سبب به وجه هست عام و خاصه چون با هم فرق دارن یه رو به وجه ها داریم کار میکنیم حالا که داریم به وجه ها کار میکنیم و وضع من آمه یعنی کلیه آم وقتی اومد تو بند قرار گره مزمنده چیه؟ خواسته گفتم من آم مزمنده خواست یعنی اینجا تو وضع دارم اونجا معنای جزئی دارم میشه؟ مثل اینجا میشه بسمه؟ بخواد بنویسم چون پاس آبلیگیشن یکی هر کنم از اینا رو
به
نفسه باید پیاده کنیم کلی یا جزئی خب نگفتیم معنی یا تصور یا کلی یا جزئیه باشه جدا کنیم بخواد چهار قسمش کنیم دیگه میگیم تصور یا کلی یا جزئی یا یه طرف بعد تصور یا به نفسه به دست یا به رجه به دست میاد از زمینه چهار قسم درست میشه و از خواست موضوع اونزن خواست و از خواست موضوع اونزن خواست یعنی چی؟ رو برش بنیسیم یعنی تصور جزئی به نفسه یا به رجه بعد آم خواست تصور اصولی موضوع اونزن آم یعنی تصور جزی یا تصور کلی موضوعنه آمه یا خاصه آمه دیگه موضوعنه که آمه یعنی تصور کلی این آمه این هم آمه پس به نفس یا به رجه به نفسه رفقا این تصور که میگین وقتی دارید با ادبیات اینطوری کار میکنید در واقع اول دارید موضوعنه رو ذکر میکنید بعد در رو ذکر میکنید چون کلمه به نفسه و به رجه بودن ناظره به رجه به نفس تصور بودن ناظر به موضوع اونله گفتار دارم میگم وقتی میخواید ادا کنید میگید وضع آم موضوع اونله خواست از وضع شروع میکنید وضع آمه یعنی به نفسن موضوع اونله آمه یعنی تصور کلیه وقتی دارید اینطوری ادبیات و گفتاریتون عوض میکنید میگید تصور کلیه به نفسه تصور کلی اول اشاره به ای داره به نفس بودن اشاره به ای داره برعکس میشه میدونم نه دارم میگم تو ادا تو هینه ادا اول وضع رو میگید بعد موضوع اونله وقتی اینطوری حرف میزنید وقتی اونطوری حرف میزنید اول موضوع اونله رو میگید بعد وضع رو میگید فقط حواستون باشه تمام کنم قسم سوم چهارم گوش بدید وقتی میگیم وضع خاص موضوع اونله عامه یعنی چی آقا و موضوع اونله من عامه یعنی تصور کلی یا جزئی
تصور کلی
وضع من خاصه حالا قسم چهارم وضع آن موضوع اونله موضوع اونله که خاصه پس تصور وضع ات آنه جان به وجهه یعنی با یک معنایی که از شؤون و مرآت برای اینه دارم پی به این میبرم درست شد؟ جان ما ترتیب رو شما مخواهید بگید عام یعنی چی؟
عام باشه این عنوان
نه عام نه این عنوان نه
عام
یعنی چی؟ معنا تو الفاظ معنا کنیم بعد عام یعنی چیه؟ یعنی کلیه ای تا اینجا پس دعوا دیگه الان تو قسم کلیه هاییم نه تو قسم جزئی هاییم
وقتی
جایی
رو عام حرف میزنیم یعنی اینجا اون جورده عام یعنی کلیه دیگه یعنی اینجا یه قسم عام یه قسم از این گفتیم یه قسم هارو میخوام از این بود وقتی اسم آم بیاره باید بیاریم روی کار کنیم حالا که میگم و موضوع اونده هم آمه این یعنی موضوع اونده هم کلیه درست شد؟ یعنی تصور هم کلیه حالا سوالمون اینه وضع چجوریه؟ وضع چجوریه یعنی به نفسه میاد یا به وجه میاد اگه به نفسه میاد یعنی این هم آمه آم و آم رو هم تصدر میشه
نه حاجه آقا نمیدونم خواست و عنوانه چی به نفسه یعنی مطابقت ببین حالا ببین بله بله نظارت به وضع داره به نفسه یعنی مطابقت به وجه یعنی عدم مطابقت
اما از بیرون گفتی چه عدم مطابقتی؟ اما عدم مطابقتی که بتونه او حکایت کنه، هر عدم مطابقتی به درد ما آی برای نجات نمیخوره، امکان نداره. حواسمون رو باید متبایره که به هم ربطی ندارن. خب حالا تمام یه دفعه بگمش که عبارتمون بخونم، همه توضیح دادن. اگه الان عبارت چه نخونم هیچ دیگه بمونه، فردا از اول بعد دوباره کلش بگم. فقط مثالاش هم بزنیم. آقای مظفر میگه که آقا قسم اول که وقت خاص موضوع الله خاصه، قسم اول که وقت خاص موضوع الله خاصه، مثالش چیه آقا؟ یه خوندی اینو بگید برام. علامه شخص. قسم دوم که وقت آن موضوع الله عامه چیه؟ اسماء اجناس. اسم جنس به نفسه، به نفسه مثل انسان. عنوان یعنی چیه حاج آقا؟
آینه برای
مرکز انسان. نه، انسان آینه برای حیوان ناطق که خودشه، نه برای افرادش. آم استقراقی ندید فرانسخ خوندی شیخ آیه حیاتی بزرگوار شد اصول. ببینید انسان داره از خودش حکایت میکنه. خودش یعنی چی؟ این حیوانات سفرکو مستاق تو عالم نداره. مفهوم ملک بذاریم بریم تو منطق. مفهوم خدا واجب الوجود. مفهوم واجب الوجود کلیه یا جزئیه؟ ها؟ کلیه. مفهوم واجب الوجود کلیه، حاکی از خودشه، مایه جب له الوجوده. حالا مصداقش تو عالم یکی یا دو تا یا سه تا است؟ تف نریم تو مصداق.
کار افراد دارن
به عنوان حیوانات.
اگه
به نفس
خاص
ناظره
به
وضعه، اگر خاص داشتی به نفس، یعنی خاصه، یعنی اگر جزئی بود میخواستی به نفس ازش شکایت کنی، وضعت هم جزئیه، نفسش خودشه دیگه. نفس زمین داره برمیگرده دیگه، گفتم در زمینش برمیگرده. من همه مقدماتو برای همین چیدم. اگر عامه یعنی کلیه، موضوع الله، موضوع الله، اون مدلول تو، مدلولی که میخواد طرف دلالت قرار بگیره تو بعد، اون معنای موضوع الله، معنای مدلول شما اگر جزئیه و به نفس است، خب وضعش هم جزئیه. اگر جزئیه و به وجه هست، یعنی وضعش کلیه. اگر کلیه به نفس است، یعنی وضعش کلیه. اگر کلیه به وجه است، یعنی وضعش جزئیه. حالا دو قسم اول مصداق دارن، بحثی که آقایون و اصولیین دارن دیگه، اینا رو بلدید دیگه. تو امکان قسم ثالث و وقوع، توی وقوع قسم ثالث و امکان قسم رابعه. در امکان قسم ثالث بحثی وجود نداره، چون کلی میتونه مرآت جزئی باشه، چون کلی حاکیه انسان در ذهن خود زید عمرو بعد میتونه داشته باشه. اما در وقوعش محل بحثه، جایی داریم که وقوع اینطوری داشته باشه. از اون طرف در قسم رابع در امکانش بحث است، آیا اصلا جزئی میتونه حاکی از کلی باشه یا نه، این محل بحث ما. حالا سوال، کلی حاکی از جزئی هست مصداق داره، اما جزئی نمیتونه حاکی باشه، این قسم رابع ممتنع است، این حکایت جزئی از کلی بحث اصولیه؟ حکایت این حکایت مفهومات ذهنیه از محکیات خودشون، حکایت یه بحث فلسفیه، نه بحث اصولی، معرفت شناسیه، ذهن شناسیه، مفهوم شناسیه. دقت کردید؟ بحث این که جزئی میتونه حاکی باشه یا نمیتونه حاکی باشه، کلی میتونه حاکی باشه یا نمیتونه حاکی باشه، بحث سر حکایته، بحث سر به اصطلاح اصولی مرآتیته. حالا از باب خود دعوا نداریم، بحث سر حکایت و مرآتیته. بحث حکایت و مرآتیت بحث اصولیه یا غیر اصولی؟ میگه غیر اصولی. جان دلالت بحث منطقی، بحث منطقیه. اصل موضوعش تو مفهومای ذهنی از کجا میاد؟ فلسفه که قانون علیت درست میکنه، دلالت بر مدار علیت درست میکنه. فلسفه که مفهوم درست میکنه، حکایت درست میکنه، قوانین اساسی دلالت ها رو بهت میده. بهت میگه آقا من بهت میگم مفهوم قابلیت اینو نداره، قابلیت حکایت از این محدوده به بعد نداره، یه خط قرمزشه. اگه فلسفه به شما مرزشو داد دیگه تو صد تا اعتبارم بکنی دلالتت پا ها نمیگه. پس بحث حکایت یک بحث فنی تکوینی و حقیقیه، ربطی هم به اعتبارات ما نداره، یه بحث فلسفیه. لذا هم این بحث اقسام وقتی میبینید از سخت‌ترین مباحث قسمت مقدمه و اصوله، به خاطر اینکه بحث لفظی نیست و بحث اصولی نیست، مال فلاسفه هست، بحث حکایت در واقع. اونجا هم باید این مدار حکایت رو درست کنید. جاره موضوع معنا، یعنی موضوع اون لحظه، یعنی مدلولتون جزئی باشه. اینو میخوام بگید قسم ثالثه مثلا. خب میگن اینا میخوان الان همین رو بحث کنن، قشنگ رسید به اصل جا. اینا میخوان بگن که ببینیم عام میتونه از خاص حکایت کنه، لذا قسم ثالث امکان داره. حالا ببینیم عقلایی هست که وقوع داشته باشه، چون عالم بعد دست کیه؟ دوستان دست فلاسفه خونیه، دست عقلاه، عقلا عوام الناس. اینا ممکنه هیچ درس علمی اینطوری نخونده باشن. ما علاوه بر فلسفی ممکنه بگیم که عام میتونه از جزئی حکایت کنه، از خاص حکایت کنه، کلی میتونه از جزئی حکایت کنه. اگه باب حکایتش مفتوح شد معنای چیه؟ معناش امکان، امکان قسم ثالثه. اما حالا وقوع داره یا نه تابع عقلا، ممکنه عقلا قسمی برای این درست نکرده باشن، فردی برای این قسم درست نکرده باشن. قسم رابطه که میگیم امکان نداره، یعنی میخوام بگیم اللحاظ فلسفی مستحیل است حکایت الجزئی عن الکلی. پس بحث امکان یه بحث فلسفیه، بحث وقوعش که عقلائیه تابع اعتبارات عقلائیه. حالا بخونیم لابد فی الوضع من تصور اللفظ و المعنا، لابد فی الوضع من تصور اللفظ و المعنا. در وضع ما از نیاز داریم تصور لفظ و معنا کنیم، لأن الوضع دخل داره حکم علل معنا و علل لفظ. درست نمی کنم تا اینو تمام بکنید این دیگه کنم. لأن الوضع حکم علل معنا و علل لفظ. امروز صبح براعت یه قسمتی داشتیم، مرحوم شیخ رحمت الله علیه 6 تا مطلب رو توی یه پاراگراف توضیح داده. مدعا، دلیل بر این مدعا، وجه اشکال به این مدعا، سه تا وجه جواب به این اشکال، بعد بر این اشکال و جواب ایراد بیان وحید بهبهانی، اشکال محقق قمی و جواب صاحب اصول به کل این ایرادها، همه رو تو همین عبارت توی پاراگراف جمع کرده بود. توضیح دادیم وقتی رفتم دیدم یه 5 دقیقه بیشتر نمونده، گفتم اگر من بخوام این پاراگراف نخونم فردا که می‌خواد بیاد دوباره ادار باید همه اینا توضیح بدم، دوباره همین اتفاق میفته، یه تسلسل اتفاق میفته که تا آخر تا سر همین پاراگراف بمونیم. لذا همین الان بخونیمش بهتره. حالا این قضیه شأن شما هم هست، نخونیمش دوباره فردا بعد اول توضیح بدیم. لأن الوضع حکم علل معنا و علل لفظ. تو استدلالش خیلی زیبا، چون بعد چرا ما نیاز به تصور لفظ و معنا داریم؟ لأن الوضع حکم، حکمی عملیات ذهنیه، علل معنا و علل لفظ. دال و مدلول آیه مهدیان، دال و مدلول در عالم دلالت در صفحه نفس من شکل میگیرم، پارسال گفتم ایشون میگه که حکم عملیات ذهنیه، بین یه دال و مدلول در صفحه نفس خودم، طرفینش پیش منه. ولا یت خل حکم و علشه، حالا این شیعه دال باشه یا مدلول فرق نمی کنه. آره میخواد به سبب اصول لفظ برسه، میگه دلالت، من گفتم وضع چیه؟ جهله. جهل ارتباط بین لفظ و معناه، این لفظ و این ارتباط کی داره برقرار میکنه؟ من باید دال و مدلول پیش خودم داشته باشم تا بتونم ارتباطشون برقرار کنم. حالا اینا چجوری میان پیشم؟ اسباب و حصولی دارن. لا یتف الحکم علی الشیء، چه دال چه مدلول، الا بعد تصوره و معرفته، حالا ولو به وجه من الوجود، بالاخره باید پیشم باشه، ولو علی رحم الاجماع، اما بالاخره باید باشه. من بر مجهول مطلق حکم نمی کنم، این تو منطق یاد بسید. لأن تصور شیعه، این شیعه یعنی چی آقا؟ آقا شیعه بالایی اعم بود، چه دال چه مدلول، لا یصف الحکم علی شیء که دال که مدلول الا بعد تصوری و معرفته. دال و مدلول باید پیش من باشن. پایین مراد از شیء میشه مدلول، میشه موضوع له، لان تصور الشیء تصور موضوع له قد یکون به نفسه و قد یکون به وجه. به وجه یعنی چی؟ ای به تصور عنوان آب ینطبق علی و یشارو به وسیله یا به سبب این عنوان آب الا اون شیء موضوع له مدلول. رفقا این عبارت فقط قسم ثالث رو میگیره. آقای مظفر عبارت رو با مختار خودش داره توضیح میده. گفت به تصور عنوان آن که ینطبق علی، یعنی وضع من آن باشه موضوع له هم خاص باشه، میشه فرض قسم ثالث. آقای مظفر وقتی میخواد تحریر محل نزاع کنه، ولو اینکه تو اصول فقه جلد ظالمی تو اجتماع نه خوب تحریر محل نزاع میکنه، اما اینجا که خواسته تحریر محل نزاع کنه با مختار پیش رفته، اشتباهه. مفهوم شد؟ بریم بعد. اذ یکون ذلک العنوان العام مرآتا و کاشفا عن الشيء. مثال میزنه کما اذا حکمت علی شبح من بعید کانه ابیض مثلا و انت لا تعرفه بنفسه، فهمو شیئه رو خودش نمیشناسی که انه و ایو شیئه رو بچیه، فقط میگه چیز سفیدیه. و اکثر ما تعرفه هم بیشتر چیزی که او شیئه میدونی اینه که انه و شیئه من الاشیا، او یا یکم دقیق سر حیوان من الحیوانات، خودش رو نمیشناسی، میگی اون سفیده رو میگه، همین کافیه. فقط صح حکمک علی اون شیئ به انه ابیضون، همین که میدونی یه چیزیه اما سفیده میگی او ابیضه، یا عنوان مشیر درست میکنی با اون عنوان مشیر اشاره به او شیئه میکنی. ما انک لم تعرفه و لم تتصوره بنفسه، نشناختیش، درست تصورش نکردی خودشو، و انما تصورته به عنوان انه شیئون او حیوان لا اکثر، یا عنوان مبهمی دست بود بیشتر هم نداشتی، اما به اشرت بهی الی، اما با این عنوان به اشرت به این عنوان انه ابیضون الی اون شی، با یه عنوان مشیر اشاره بهش کرد. و هازا ما یسم ما فی عرفهم تصور شی به وجه. پس مراد اصولی از تصور شی به وجه عنوان مشیره، یه چیزی که بشه باش اشاره کرد به یه چیز دیگه ای، واقعا تصمیم متفاهم اتفاقی هسته و هو کافل به صحت الحکم علشه ای کافیه. اینجا آقای مظفر داره یه دفعه دخل مقدرم جواب میده، میگه اگر یه فیلسوفی اومد به من گفت که آقا عنوان مشیر قابلیت حکایت نداره، فقط که به نفسها ما رو خلاصه کرد، برهان اقامه کرد، دو قسم پایین از حیز انتفاع ساقط میشه، امکانشون زیر سوال میره، اصلا دیگه وارد محل فرض نمیشه. اما نه، من الان با این توضیحی که دادن دیدید که اینا وارد شده. و هذا بخلاف المجهول محضن، این بخلاف مورد مجهول محضه، فانه لا يمكن الحكم عليه ابدا، بر مجهول محض نمیشه حکم کرد. و علی هذا بنابراین فانه خلاصه یکفی نافی صحت الوضع للمعنا، کافی است برای ما در صحت الوضع برای یک معنای خاص که ان تصوره به وجه، اون معنا رو به وجه تصور کنیم. کما لو کنا تصورنا به نفسه، همونطور که اگر ما تصور به نفس داشتیم چجوری وضع میکردیم، کافی بود، به وجه هم کافیه. خب ولی ما عرفنا از اونجایی که دانستیم که ان المعنى لابد من تصوره و ان تصوره على نحوین، نحوین چی هست؟ ها؟ به نفس و به وجه. فانه فان المعنى به هذا الاعتبار، زمینه رو درست برگردوندن رفقا خواهش میکنه، فانه این معناه به هذا الاعتبار، کدوم اعتبار؟ به نفس و به وجه بودن و به اعتبار انسان. حالا اعتبار دوم بگیم، ملاک دوم تقسیم رو بگیم، ان المعنا قد یکون خاصن ای جزئیا و قد یکون عامن ای کلیا. نقول حالا بعد از ضرب این دوتا تقسیم، نقول ان الوضع ینقسم الى اربعه اقسام عقلیه، چهار فرض داریم. یک، ان یکون المعنا المتصور جزئیا موضوع له، چی؟ نفس ذالک الجزئی، اون معنای متصور این الوضع جزئی، موضوع نه خود اون جزئی. یا عبارت دیگه، ان الموضوع له معنا متصور به نفسه لا به وجهه، سیسمى هذا الغیر الوضع خاصا بل موضوع له، ان یکون المتصور کلیا بل موضوع له نفس ذلك الکلی عام عام، ای ان الموضوع له کلی متصور به نفسه لا به وجهه، و یسمى هذا الغیر بعد عام موضوع له عام که بلدی، ان یکون المتصور کلیا موضوع له خود کلیه نیست، افراد ذلک الکلی مصادیقش لا نفس کلی، ای ان الموضوع جزئی و غیر متصور به نفسه بل به وجهه و یسمى هذا القسم وضعا خضوعا لقا. آقا پس وضع رو میگیم یعنی به نفسه و به وجهه، موضوع لو که میگی یعنی تصور کلی یا جزئی، درست معنا کنیم. ان یکون المتصور جزئیا موضوع له هم کلی یا لذلک الجزئی و یسمى هذا القسم وضعا خضوعا لقا. اذا عرفت هذا الاقسام تمام کنم چش سختم گذشته. اذا عرفت هذا الاقسام المتصبر العقلیه فنقول لا نزاع فی امکان الاقسام الثلاثه الاولى. ستای اول ممکنه امکان داره، کما لا نزاع فی وقوع القسمین الاولین، تو دو تای اولی هم وقوع هم داریم، مساق هم دارن. مثال الاول الاعلام الشخصیه، مثال الثانی اسماء الاجناس. و انما النزاع وقع فی امرین، دو جا نزاع داریم، یک الاول فی امکان القسم الرابع و الثانی فی وقوع الثالث بعد تسلیم به امکان القسم الثالث. دو تاش هم معرکت الاراء حالا و صحیح و اندنا استحالت الرابع و وقوع الثالث. صحیح استحاله رابع و وقوع الثالثه، انشاءالله شاید برسیم وقوع الثالث عدتش به قافی و عدت های مزفه. و مثاله الخروج و اسماء الاشاره و الضمائر و الاستفاء نحوها علاما سیعتی فردا انشاءالله. صلی الله علی محمد و آله و سلم. رفقای عزیز، وضعی که در عنوان این قسم اومده، در عنوان این فصل اقسام الوضع، وضع همین اقسام الوضع که الان گفتیم، اقسام الوضع گفتیم دیگه، که بعد همون کلمه وضع رو در این تقسیم بندی آوردیم و نیاوردیم، نگاه کنید اینجا رو آوردیم و نیاوردیم، وضع اومد دیگه. این وضع با وضعی که ما تو حقیقت الوضع معنا کردیم مشترک لفظیه. فکر کنید سرش تا فردا حقیقت و وضع چی گفتیم؟ بعد جعل و تفسیده این وضع با اون وضع مشتره تفسیده
مالی کیه؟ ای صاحب
این توضیح همه سختر و قبلی میشه.
ها درست درست.